أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عليم. موسی کلیم سلام الله علیه یه جریانی با آل فرعون دارد و یه جریانی با آل اسرائیل. این دو جریان یه سلسله مشترکاتی دارند، یه سلسله ما به تفاوتی. مسئله مبارزه با خرافات، جهل، سفاهت، شرک، وثنیت و مانند آن مشترک بین این دو قصه و دو جریان است. مبارزه با ظلم و طغیان و مانند آن مخصوص مبارزه با آل فرعون است. دعوت به قیام، صبر و بردباری بود، پرهیز از کم حوصلگی بود، مانند آن این مخصوص جریان هدایت بنی اسرائیل. این با یم یه تفاوت هایی هم دارد. از تاج العروس زبیدی در این باب آمده است که یم چند تا معنا دارد. یکی از معانی یم همون دریاست، چون که در صحاح جوهری هم آمده. دوم البحر الذی لا یدرک قعره، دریای عمیق که رفتن به عمقش مقدور هر کسی نیست، اونم میگن یم. سوم لجه بحر است، اون قسمت موجخیز بحر که اون هم تقریبا شبیه معنای دوم است. لجه در قبال جده است، جده اون کرانه و کناره دریاست، اون بخشایی که به ساحل نزدیک است. لجه اون عمقشو میگن، وسطشو میگن. این قسمت های کرانه ای و کناره ای و بندری رو میگن جده، و این شهری که در کنار مکه است اون جده است و نه جده. تو پیغ در قسمت های اطعمه و اشربه و مارندان اونجا که میگوین لو جده سمک، یعنی اگر ماهی بیفتد تو کناره و خودش بیاید آیا حلال است یا حرام است و مارندان. اصولا منطقه‌های بندری و کراره و این بخش‌های ساحلی رو میگن جد و جده. خب جده در مقابل لجه است. بحر لجی که در سوره نور یاد شده است، بحر لجی یک ناظر به همین است، اون قسمت عمیق دریا و موجخیز دریا بنوان لجه است. چه این که یم را بر اون دریای اطلاق میکنن که آبش از باشد، یا نهر کبیری که ماش از باشد او را هم بهش میگن یم. اینا مصادیق است که برای یم گفته شده. بنابراین نیل میتواند یم باشد، چه این که دریای دیگر هم میتواند یم باشد. این چه این نیست که یم اختصاصی به رود نیل داشته باشد و رود بزرگ رو بگن یم. حالا اینجا منظور از این بحر ظاهرن رود نیل نباشه. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر یه قصه دیگری است که این زمینه ورود بنی اسرائیل به اون ارض موعودشون است، به اصطلاح سرزمین شام و بیت المقدس و اینا. برای اینکه اینا بله اون هم لابد با معجزه بود، چون اینا راه کشتی و ماننده نداشتن که از دریا بگذرن، که چون خدا به خود اسناد میدهد فقط ما اینا را از دریا عبور دادیم. وگرنه انسان به طور عادی سوار کشتی بشود از جای به جای بگذرد که دیگه خدا فقط مجاوز نابنی اسرائیل البحر. این باشم با مصاحبه است، خدایی که معکم اینما کنتم، این خدا با لطف خاص شما را از این دریا عبور داد. منتها حالا راه عبور دریا رو در جریان رود نیل ذکر فرمود، برای اینکه قشیه هم میل یم ما قشیه هم را به همراه داشت و اینجا ذکر نفرمود. و از اینکه خود به جاوز نام بنی اسرائیل البحر معلوم شد به طریق غیر عادی بود دیگر. فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم، به یک دیار عرب نشینی رسیدن. دیگه این قبطی ها و عبری ها و اینها در مصر بودن و اون منطقه ظاهرن اعراب بودن، از قبیله اینها نبودن، بالاخره از مصری ها نبودن. فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم. اکو اون ملازمت آمیخته با احترام است، اعتکاف هم همین بود، به کسی در مسجد ملازم باشد همراه با تعظیم، تکریم، تجلیل و مانند آن. یعکفون علی اصنام، یعنی سنت اینها و سیرت اینها نسبت به اصنام دائمی بود، مستمر بود از یک سو و با تکریم آمیخته بود از سوی دیگر. قالوا یا موسی اجعل لنا اله کما لهم آله، به موسی کلیم سلام الله علیه عرض کردن برای ما یه معبودی قرار بده که ما او رو ببینیم و بپرستیم همونطوری که این مردم یه معبود حسی دارن. اونگاه موسی کریم فرمود انکم قوم تجهلون، حذف متعلقا میگن دلیل بر عموم است، نفرمود شما در این بخش جاهلی، فرمود شما اصلا جاهلی، چون حذف متعلق مفید عموم است، این برای تشدید جهل اونها و تثبیت جهل اونها به نحوه تأکید دلالت خوبی دارد که انکم قوم تجهلون. البته تناسب موضوع اقتضا میکند که مهمترین محور جهل اینها درباره جهانبینی و خداشناسی باشد. موسی کلیم سلام الله علیه چند تا بشارت داشت، یکی مربوط به حکومت و سیاست بود که اون را در آیه 128 و 129 قبلا خوندیم در همین سوره اعراف که فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین، و همچنین فرمود عسى ربکم ان یهلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. این بشارت سیاسی و حکومتی است که فرمود ممکن است در آینده ذات اقدس اله زمین را در اختیار شما قرار بدهد، دشمنان شما را از بین ببرد و شما را حاکم در زمین قرار بدهد، بعد نگاه میکند ببیند شما چه میکنید، که مربوط میشد مسئله حکومت و سیاست اون سرزمین که به عهده بنی اسرائیل قرار میگیرد. اما این بشارت ناظر مسائل فرهنگی فکری است، فرمود ان هؤلاء متبر ما هم فیه به باطل ما کانوا یعملون، اگر فقط میفرمود کاری که اینا میکنن باطل است، خب اون یه اظهار نظر علمی بود، اما تنها اظهار نظر علمی که نفرمود، بلکه بشارت به تبار داد، تبار یعنی هلاکت، فرمود ان هؤلاء متبر ما هم فیه، و اگر هم میفرمود اینا در قیامت به جهنم میروند، بازم از انذار اخروی سخن گفت، نه مسائل خرافات جدایی بماننده. ولی در باره دنیا فرمود اینها در آینده از بین خواهند رفت، یعنی این گونه از خرافات و وثنیت و بت‌پرستی و امثال ذلک رخت برمیبرند در این دیار، چون که در عصر موسی و هارون سلام الله علیه تا بخشایی که وجود مبارک داوود و سلیمان سلام الله علیه حکمرانی میکردند دیگه خرافات وثنیت و صنمیت امثال ذلک نبود. کسی آمده به عنوان سامری که این بساط رو پهن بکند که وجود مبارک موسی کریم فرمود لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم نسفا، من این رو خاکستر میکنم خاکسترش هم میذارم تو دریا تا دیگه کسی به فکر گزاره پرستی نباشه. و این نلکه فر حیاته انتقور لامساس، اون قهر موسوی همی رو گرفته دیگه، اون سرزمین سرزمین وثنیت نبود. خب این که وجود مبارک موسی کلیم فرمود انها اولای متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون، این یک بشارت خرافات زدائی است به نبوغ فکری فرهنگی الهی همراه اون بشارت های سیاسی به حکومت. مطلب مهم که مطلب روز ما هم هست این است که بعضی ممکن است اصلا اسرائیلی فکر بکنند. این اسرائیلی موسی کریم سلام الله علیه را برای جهانبینی، برای توحید، برای دین، برای رسیدن به بهشت اینا که نمیخواست، برای ستم ستیزی میخواست همین، برای اینکه با فرعون در بیفتد. مبارزه با ظلم یه جنبه انسانی دارد، اگر لنین و استالین هم بودن یه ده همراهشون راه میفتدن، اما وقتی کسی بیاید اولین حرفش این باشد الله هست به دیگران نه، چون الله هست به دیگران نه، بنابراین فرعون نه، هامان نه، قارون نه، پهلوی نه، غرب نه، شرق نه، کسی که این حرف بفهمه کمه، وگرنه تا اونجا که موسی کریم میفرمود به اینکه فرعون نه، هامان نه، قارون نه، بنی اسرائیل میگفتن آمنا و سلمنا، وقتی میفرمود خدا آری، قیامت آری، احکام آری، دستورات الهی آری، اینا میگن اجعل لنا اله کما لهم آله. بابا شما موسی کریم مثلا چی میخواستی؟ برای لا اله الا الله معلوم میشه نخواستی. ببینید گاهی میبینید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که شما هم دارید اسرائیلی فکر میکنید. اگر کسی موسی کریم سلام الله علیه را برای لا اله الا الله بخواهد، هم در مبارزه با فرعون و هامان و قارون او را همراهی میکند، هم در اثبات توحید الهی، پرستش ذات اقدس اله، وحدت ربوبی از او تبعیت. اما اگر نه، موسی کریم را برای مبارزه با فرعون و هامان و قارون بخواهد، وقتی یه بتی هم دید بگد اجعل لنا الها کما لهم آلهه، خب
وجود مبارک مصطفی بود، اصلا من برای چی میخواستی؟ به چی جد به من ایمان آوردی؟ برای اینکه من فرعون رو بریزم دریا؟ همین؟ یا ذات اقدس اله عبادت بشود؟ گاهی هم ممکن است انسان امام را برای همین بخواهد که با غرب و شرق در افتاده، با پهلوی در افتاده، همین؟ یا نه برای لا اله الا اللهش میخواد، برای اجرای احکام و قرآن عزتش میخواد. اون روزی که امام رضوان الله علیه در همین ایام پربرکت فجر غرب را گفت نه، شرق را گفت نه، و ازناب و اقمار داخلیشون را گفت نه، جاندارمای منطقه را گفت نه، خب خیلی ها قبولش داشته. حالا که دوره تثبیت نظام اسلامی است، دوره سازندگی است، دوره استقرار احکام قرآن اطرت است، میبینید بعضی ها از انقلاب ارتداد حاصل میکنن، ارتد ناسوان الانقلاب در میآید. این حرف همیشه زنده است. اینی که وجود مبارک امام صادق سلام الله فرمود قرآن یجدی مجد الشمس و القمر، همینه. به امام صادق سلام الله عرض کردن چطور ما هر نامه‌ای را از هر دوستی برسد چند بار خوندیم برای ما خستگی میآورد، کهنه میشود، اینو دور میندازید. اما قرآن اینطور نیست. شب میخونیم، روز میخونیم، صبح میخونیم، هر سال میخونیم، هر ماه میخونیم، هر وقت میخونیم تازه است. فرمود این یجدی مجد الشمس و القمر. شما الان اگه سنتون 50 سال باشد هیچ وقت میگید من از دست این آفتاب خسته شدم، الان 50 سال در میام؟ این نور که خستگی ندارد که. نبود این یجری مجد الشمس و القمر، هر روز تازه است. این کتاب میگه هر روز تازه است، حرف به روز دارد ارائه میکند. موسی کریم فهمید آخه شما مرا برای چی میخواستی؟ خب خیلی ها هستن علیه ظلم مبارزه میکنن. ما که نیامدیم شعار ظلم ستیزی بدیم. این شعار ظلم ستیزی نه شرقی نه غربی، اینا جنبه صفات سلبی انقلاب است. اون صفات ثبوتی انقلاب لا اله الا الله بود. من اول این رو گفتم بعدون. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم همینطور بود. شما نگاه کنید غالب مفسرین که تحلیل کردن گفتن چطور هم فقرا با پیغمبر دشمن بودن، هم اغنیا دشمن بودن. توهی دست و توانگر علیه پیغمبر زنگ می‌زدن. البته توهی دستا کمتر، توانگرا بیشتر. برای اینکه یه حرفی زد که هم فقیر با او مخالف بود هم غنی. بعد وقتی فهمیدن هم غنی با او موافق شد هم فقیر. اون که نیامد شعار اقتصادی بداد که. اگه شعار اقتصادی میداد خب فقرا دشمن می‌شدن. اگر شعار اعتقادی داد هم اون توهی دست وثنی و هم اون توانگر صنمی هر دو علیه و مبارزه برخواستن چی که برخواستن. تو جریان طائف هم اون باغدار دستور میداد هم اون کارگر سنگ میزد. پای مبارک حضرت تا اون قسمت ساقش خونی کردن دیگه، اون کارگر بود سنگ میزد دیگه. خب پس حضرت شعار اقتصادی نداد که بر شما نان تهیه کنیم، مسکن تهیه کنیم تا فقرا درشتن بشن. شعار اعتقادی داد. شعار اعتقادی با خرافات مبارزه کردن است، با جهل مبارزه کردن است، با سنت پوسیده جاهلی مبارزه کردن است، با تقلید کور جنگیدن است، به خدا رو آوردن است. این هم برای توانگر سخت است، هم برای توحید است. وقتی فهمیدن هم خدیجه سلام الله علیها تمکین کرد و هم فقرای صفه. اینا حرف همه انبیا بود. وجود مبارک موسی کریم فرمود اصلا میدونید من برای چی قیام کردم؟ من برای این قیام نکردم که فرعون رو بریزم تو دریا، که من برای این قیام کردم که وثنیت رو بریزم تو دریا. فرعون هم یه بت بود، دیگران هم بت‌های دیگه هستن. اینا هم که بتن، اینا رو میزم دریا، فرعون هم میزم دریا. اجل جسد له خوار سامری رو هم بهش میگم تمرنسفن نو فی الیم نصفا. اون خاکستر گوساله سوزنده سامری را هم وجود مبارک مصطفی بود، این را من میزم دریا. لننسفنه فی الیم من اسفا. خب پس معلوم میشه که هر چی که خرافات است باید ریخت دور. اون خرافات گاهی گوساله سامری است، گاهی کاخ فرعونی، گاهی صنمیت و وثنیت فرعونی. بنابراین این که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بنا فرمود انکم قوم تجهلون، برای تحلیل همین مسئله است. فرمود اصلا شما میدونید به چه دلیل به دنبال من راه افتادی و من چرا رهبری شما را قبول کردم؟ نؤمن به بعض و نکفر به بعض نباشد. ستم ستیزی گوشه ای از کار امام بود و جنبه فرعی داشت. خداپرستی دینداری جنبه اصلی است، اون یه جنبه است. وقتی خداپرستی و دینداری باشد البته ستم ستیزی هست، همه برکات تو همه این دینداری است دیگه. خب فرمود ان هؤلاء متبر ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون، که یه بشارت فرهنگی فکری است. برهان مسئله این است اغیر الله ابغیکم الهن و هو فضلکم علی العالمین، این که بعضی ها مرقوم فرمودن که خب انبیای الهی فراوانن، حتی گفتن 124,000 نفرن، از کجا معلوم شد اکثر انبیا از بنی اسرائیلن؟ البته ما از جریان اقوام ماورای اقیانوس اطلس و هند و کبیر خبری نداریم، چه اینکه قرآن کریم از جریان اون خاور دور و باختر دور سخنی به میون نیاورده و اگرم میاورد رای برای اثبات نداشت. لذا فهمود بعضی رو گفتیم بعضی رو نگفتیم. همون بخشای مهم خاورمیانه رو میفرمود که راه تحقیق برای مردم باز باشه. بلکه یا تاریخ خوندن یا سفر کردن یا شنیدن، اینا رو گفته. و از طرف دیگر به عنوان اصل جامع در سوره نحل و مانندم همون هیچ سرزمینی نیست که اندیشه اونجا باشد و وحی نباشد. هر جا بشر هست پیغمبر هست، هر جا بشر هست هدایت الهی هست، حالا یا خود پیغمبر است از اولوالعزم یا پیغمبر غیر اولوالعزم یا نمایندگان اونها میان، نظیر اونچه در جریان سوره مبارکه یاسین به میان آمده. این که فهمت بهوا فضلکم علی العالمین، یعنی مردم عصر خود خداوند شما را بر مردم این عصر فضیلت داد، این درست است. بر مردم جمیع اعصار هم فضیلت داد، این هم درست است. برای اینکه اون انبیای ابراهیمی رقمی که برای بنی اسرائیل فرستاده است برای اقوام دیگر نبود و اینها چون کفران نعمت کردن، عذابی هم که دامنگیر همین بنی اسرائیل شد دامنگیر هیچ ملتی هم نشد. کدام قوم را ذات اقدس الهی هم کون و غردتن خاصه این همون زور بد علیه همون زلت و بالمسکنه باو بغضب من الله بغضب همون انبیاء بغیره. این همه رذائلی که ذات اقدس الهی از بنی اسرائیل نام کرده از کی نام کرده؟ چون اینها از نعمتهای فراوانی برخوردار بودند و کفران نعمت کردن چوب تحقیر را بیش از دیگران خوردن. خب قال غیر الله ابغیکم الهن و فضلکم علی العالمین، و این نعمت رو هم ذات اقدس اله باز بیان کرد. بز انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. این انجیناکم اگر منظور این باشد که ذات اقدس اله این کار رو کرده، این قرینه جاوزنا خواهد بود، قرینه اورسنا خواهد بود و ماننده. اگر منظور آن است که نه، خدا و موسی کلیم و هارون سلام الله علیهما این کار را انجام دادند، منتها اینها به عنوان خلافت و مظهریت و ذات اقدس اله به عنوان اصالت و از انجیناکم، یعنی خداوند دستور داد فیض ذات اقدس اله به وسیله موسی و هارون سلام الله علیهما به شما رسید، نظیر کاری که خضر سلام الله علیه دارد. در اون سه جریان که خضر و موسی سلام الله علیهما داشتن، خضر یک جا فقط نام خدا را میبرد اراد رب و کن یبلغ اشدهما و یستخرج کنزهما، یک جا نام خود را برد ارد تو ان عیبها در جریان کشتی، یک جا هم نام خود و ذات اقدس اله برد ارد نا ان یبدلهما ربهما خیرا منه. خب این که میرید ولی نام خود را در کنار نام خدا به اذن خدا میبرد، چون همینا وحی است برای که اینها مظهر ذات اقدس اله هستند. جناب عبدو یا شاگردش رشید رضا در تفسیر المنار زید همین آیه باز قلم فرسایی کرده، باز علیه شیعه و علیه توسل و علیه شفاعت اون سخنان خام را گفته. خب و اگه در فضای علمی شیعه نفس میکشید میفهمید به این که چند تا مسئله است که در برخی از مسائل اینا آمدن سواره سخن میگویند، در بخشی از مسائل اصلا نیامدن دو پیاده. اول اینکه اگر کسی غیر ذات اقدس اله را وحده او بپرستد، این ملحد است، نه تنها موحد نیست، مشرکم نیست، بلکه فقط خدا را عبادت نمی کند. یک، خدا را با غیر عبادت نمی کند. دو، فقط غیر خدا را عبادت می کند. خب این یک. اونا که خدا را با غیر خدا عبادت میکنن اونا مشرکن، شریک برای غیر خدا قائلن، که هم خدا را عبادت میکنن هم غیر خدا را، اینا مشرکن، نظیر ریاکارها و امثال ذالک. چون ریاکار غیر خدا را عبادت میکنن، کار ریاکار ارائه است یا کار سمعه طلب اسماع است. اینا که اسماع میکنن یا ارائه میکنن تا طرف سمعه کند یا ریا ببیند یا بشنود، اینه کار را برای جلب رضای این بیننده یا شنونده می کند. یک، به او می فهماند که من دارم برای رضای خدا کار می کنم. دو، یه آدم مرائی برای خدا چه کار نمی کند؟ که آدم مرائی به غیر خدا نشون می دهد یا به گوشش می رساند، یا سمعه است یا ریا، یا اسماع است یا ارائه. به او نشون میدهد که من دارم برای خدا کار میکنم و نمیکند. چون اون که برای خدا کار میکند که به غیر نشون نمیداد که ریاکار که اصلا اخلاص ندارد، این دروغ میگوید. در هر ریایی دروغی نهفته است. وقتی شما ریا را تحلیل میکنید به این برمیگردد، وقتی که دارد کسی کاری میکند که تا دیگران بشنوند بشه سمعه یا ببینند بشه ریا، این دارد نشون میدهد، میگه ببینید من دارم برای خدا کار میکنم و نمیکنم. چون این که بخواهد برای خدا کار بکنه که به دیگری نشون نمیدی. خب پس این هم دروغ میگوید هم ابتلا به شرک داره. معنای ریا این نیست که یه قدی برای خدا یه قدی برای غیر خدا. معنای ریا این نیست که کسی برای خدا کار بکند بعد به دیگری نشون بدهد. معنای ریا این است که برای جلب توجه دیگران دروغ میگوید، میگه من دارم برای خدا عبادت میکنم. خب به هر تقدیر اگر کسی یه قدری برای خدا یه قدری برای غیر خدا، خدا و غیر خدا در نظرش باشه، این میشه شرک. البته مشرکین این چنین نیستن. مشرکین فقط غیر خدا را عبادت میکنن. حالا این دیگه جای اون نیست که به جناب المنار و امثال البنار بگیم این حرفا حرفای شما نیست. مشرک اصلا خدا رو نمیپرستد. حرف اونها اینه که اونها محدود، ما محدودیم، به او دسترسی نداریم، اینا رو بپرستیم. مشرک فقط غیر خدا را میپرستد. یک و معنای شرک این است که این عبادتی که مال خداست به دیگری دادن. نه مشرک یه قدی خدا را عبادت میکنه یه قدی غیر خدا را تا شبیه ریا بشه. جناب المنار خیال میکند به این که مشرک یه قدی خدا را عبادت میکنه یه قدی غیر خدا را. اصلا وثنی خدا را عبادت نمیکنه، فقط بتها را عبادت میکند. یک تا بتها او را به خدا نزدیک بکنند. دو خب اگر بتونه خدا را عبادت بکنه دیگه نیازی به بت نمیبینه که. منتها سر تسمیه اینها به شرک آن است که عبادتی که مال خدا اینا به غیر خدا دارن میدن. این معنی شرک این است، نه اینکه اینا مثل ریاکارا یه قدی زمینه بکنن عبادت غیر خدا را به عبادت خدا. یعنی ما اینها را عبادت میکنیم نه اینکه خدا را عبادت بکنیم. منتها چون دسترسی به خدا نداریم میخواهیم پیش خدا نزدیک باشیم، این معبودهای ما را به خدا نزدیک میکنن، نه اینکه نعبد الله و ایاه، فقط بودها را عبادت میکنن. خب از شرک با ریا شباهت ندارن. خود ریا شرک خفیست. اون شرکی که وثنیین دارن اینه که 100% این اصنام و اوثان رو عبادت میکنن. یک سر نامگذاری اینها به مشرک این است که این عبادتی که مال خداست به غیر خدا میدن، نه اینکه اینا یه قدر خدا رو عبادت میکنن یه قدر غیر خدا را. خب حالا به دو سه صفحه البنار حتما مراجعه بفرمایید. مطلب اول این که حرف ایشون البته اینه، اگر کسی فقط غیر خدا را عبادت بکنند این موحد است در غیر خدا پرستی. همونطوری که ماها فقط خدا را عبادت میکنیم او فقط غیر خدا را عبادت میکنه. این یک. اگر کسی یه قدری خدا یه قدری غیر خدا را عبادت کند این مشرک در عبادت است. این دو. و اگر کسی نه غیر خدا را وحده او عبادت کند، نه غیر خدا را با خدا زمیمه کند و عبادت کند، بلکه غیر خدا را بپرستد تا او را به الله نزدیک کند، این کار مشرکینه. مشرکین همین سبب رو میکردن. مسئله شفاعت بود، مسئله وسیله بود. از اینجا به بعد دیگه میتازد قلم و باز میکند علیه شیعه ها. میگن مشرکین هم همین توسل رو داشتن، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یا گفتن هؤلاء شفعاء اونا عند الله. خب اینا رو وسیله قرار میدادن. چون وسیله قرار میدادن قرآن اینا شرک دانسته. شیعه هم همین کارو میکنن دیگه، چیز دیگه نیست که. بعد از اینکه جریان مجسمه علما و دانشمندان رو از یک ذکر میکنن، مجسمه سیاستمدارها رو از جهت دیگه ذکر میکنن، بعد به عنوان استدراد و فقهی بحث مجسمه گذاری رو بازگو میکنن و این حرفا رو تشریح میکنن. خب میگن که اونی که شیعه ها دارن همینه. بعد علیه وهابیا حرف میزنن، اگر کسی پاش با خرافات شیعه مبارزه بکنه این رو به وهابیت متهم میکنن، میگن اینا وهابیان، در حالی که گروهی از حنابله تندرو اونا وهابیان، دیگرانی که حرف قرآن میزنن که وهابی نیستن. این خلاصه سخن جناب صاحب المنار. حالا ببینید پیاده بودن اونها. تا اینجا معلوم شد به این که اصلا شرکی که قرآن میگوید به این معنا نیست که وثنیین و صنمیین یه قدر خدا را عبادت میکنن یه قدر غیر خدا را. این صنمیین فقط غیر خدا را عبادت میکنن، منتها عبادتی که 100% علی لله دین الخالص این را از خدا گرفتن به غیر خدا دادن. یعنی این حق او را به دیگری دادن، او را شریک قرار دادن در استحقاق عبادت. اونی که مستحق عبادت است الله است، اینان استحقاق عبادت رو به سنگ و گل دادن. خب والذی ینبغی ان یقال این است که وثنیین دو تا کار میکنن، یکی این که اینها را عبادت میکنن، نه اینها را قبله قرار میدن، نه بت معبد است نه بت قبله است، بلکه بت معبود است. و هرگز شیعه چنین کار را نمی کند که غیر خدا را عبادت بکند. این یکی می شود توسل و شفیع. جریان توسل و شفیع وسیله قرار دادن و شفیع قرار دادن، این باید به اذن خدا باشه. وثنیین در این که بت‌ها را شفعا می دانستن، این سمت را برای خود بت‌ها بل استقلال قائل بودن. اگر از اونها سوال می کردی کی این بت‌ها را شفیع قرار داد، می گفتن خود بت‌ها شفیع هم. اگر از اونها سوال می کردی که آیا نفعی از اینها به شما می رسد، می گفتن آری. این همون ارباب المتفرقون بودن. تنها سخن از عبودیت نیست، بلکه سخن از ربوبیت هم هست که قائل به ارباب متفرقونن. اونگاه فرق جوهری حداقل در سه عنصر محوری است. یک، شیعه هرگز غیر خدا را عبادت نمی کند، به الوهیت نمی پذیرد، در حالی که وثنیین به الوهیت غیر خدا تن در داد. بالاتر از الوهیت ربوبیت است، چون اون که رب است و مدبر است و مربی است او را عبادت می کند. شیعه هرگز به ربوبیت غیر خدا تن در نمی دهد، رب اونها رب العالمین است، در حالی که وثنیین گرفتار ارباب متفرق بودن. الیوم هم یه عده‌ای در غرب و شرق جهان هستند که برای غیر خدا تأثیر قائلن، سمت قائلن به عنوان ارباب متفرق. این دو. سوم این که این سمت که غیر خدا شفیع است، غیر خدا مقرب است، این را هم برای احدی غیر خدا قائل نیستن مگر به اذن خدا. خدا هر که را شفیع قرار داد اینا میپذیرن، خدا هر که را وسیله قرار داد اینها میپذیرن. اگر خدا درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود این وسیله خوبی است و اون کار خود را به دست پیغمبر انجام داد، فرمود ان اغناهم الله و رسوله، فرمود مردم را خدا و پیغمبر توانگر میکنند، این اغنا را به پیغمبر اسناد داد، فرمود از فضل خدا و پیغمبر بهره نصیب شما میشود. کی باید به یک موجود سمت شفاعت عطا کند؟ خدا. کی باید به یک موجود سمت وسیله بودن عطا کند؟ خدا. انبیا آمدن به وثنیین گفتن آخه شما یا دلیل عقلی بیارید که اینا وسیله، یا دلیل نقلی. اگر نه دلیل عقلی دارید نه دلیل نقلی دارید، با این خرافات مبارزه کنید، بندازید دور. بالاخره حرف یا باید پشتوانه عقل باشد یا باید پشتوانه نقل. در سوره مبارک احقاف فرمود ایتونی به کتاب من قبل هادا و اثارت من علم این کنتم صادقین. فرمود یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی، یا یکی از کتابهای انبیای گذشته بیارید دلالت بکند بر این که اینا سمت شفاعت دارن، اینا سمت وسیله بودن دارن، یا برهان عقلی اقامه کنید. ما برهان عقلی اقامه میکنیم، میگیم خدا خلیفه‌ای دارد، اگر از شمس کاری ساخته است، از قمر کاری ساخته است، انسان کامل هزارها برابر از شمس و قمر بالاتر است، از او کار ساخته است. این دلیل عقلی ما. دلیل نقلی ما این است که خدا اینها را وسیله قرار داد. فقط من اغناهم الله و رسوله. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه از هنری کوربن، این پروفسور معروف سوربن فرانسه، میگفت این که اگر جهان غرب بفهمد شما شیعه ها چی میگویید، معنای تجلی را بفهمد، مهمترین جایزه علمی عصر را به اون عالم میدهد که مسئله تجلی را حل کند. مسئله شرک نیست، مسئله استقلال نیست. وثنیین این دو کار را داشتن، عبادت میکردن یک چون الهشون بود، ربوبیت قائل بودن ارباب متفرقون. دو، به استناد این دو اصل منحوس، استقلال در شفاعت و وسیله قائل بودن داشتن. سه، کی اینا را وسیله کرد؟ فرمود اینکه شما در برابر وحی یه چیزایی رو میپرستید، یه برهانی برای ما اقامه کنید. در سوره مبارکه احقاف ببینید آیه سوم سوره احقاف این است که ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و اجر مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون قل ارأیتم ما تدعون من دون الله. آخه این بت‌هایی که شما میخوانید به ما خبر بدید که به چه استناد اینا میخوانید. ارونی این اخبرونی مازا خلق و من الارض ام لهم شرک فی السماوات. آخه اینا یا باید مستقل در خالقیت باشن، تا مستقل در ربوبیت و پرستش باشند، یا لااقل شریک خدا باشند در خالقیت تا شریک خدا باشند در عبادت، یا شریک خدا باشند در ربوبیت تا شریک خدا باشند در الوهیت. این که نیست. اگر یه همچه مدعایی دارید به عهد دلیلین ما را قانع کنید. ایتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت من علم این کنتم صادقین. اگر راست میگید بلکه یا دلیل عقلی بیارید، دلیل نقلی، یا یه وحی آسمانی ارائه کنید که اینها این سمت رو دارن، یا برهان عقلی ارائه کنید که اینها این سمت رو دارن. یه موجودی هیچ کار رو بندازید دریا. ما که میگوییم کسی را وسیله قرار میدیم که اون معلم مدبرات آسمان و زمین است. مگر نه آن است که فرشتگان فراوانی مدبراتند؟ این یک. مگر نه آن است که همه این مدبرات در پیشگاه اهل بیت خاضعند؟ خب این انسان کاملی که سبحنا فسبح الملائکه کیه امروز؟ خب چطور شما مدبرات رو قبول دارید، معلم مدبرات رو قبول ندارید؟ این جبرائیل است، این میکائیل است، این اسرافیل است، این عزرائیل سلام الله علیه مجمعه است، اینا رو قبول دارید؟ اینا کارگشای جهان خلقتن. مگه اینا به اذن خودشون کارگشایین یا به اذن الله؟ خدا که نبود اینا مدبرن. خب یقینا به اذن خدا مدبرن. اینا که شاگرد ائمه. مشکل شما جناب المنار چیه؟ آیه خلافت قبول نداری؟ مشکلتون چیه؟ نقل قبول نداری؟ خب اگر مدبرات را پذیرفتی، این مدبرات که تحت تدبیر و تعلیم اهل بیتن انسان کامل هست. پس بنابراین گذشته از این که فرق جوهری اول هست و سنیین به ربوبیت قائلن، شیعه قائل نیست یک، و سنیین به الوهیت آلهه فتوا دادن، به شیعه فتوا نمیدهد دو، و سنیین اگر به شفاعت یا اگر به وسیله بودن قائلن، نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی، و بل استقلال این سمت جعلی افترائی تهمتی بدعتی را برای بتا قائلن. اونها در وسیله بودن مستقلن، کسی اونها را وسیله نکرد. خب اگر یه موجودی در وسیله بودن مستقل باشد بشه موجود مستقل؟ میشه انسان در وصف مستقل باشد در ذات مستقل نباشد؟ اگر یه کسی یه سمتی داشته باشد بهش بگن این سمت را کی به تو داد؟ بگه خودم. خب تا خودت مستقل نباشی که وصف مستقل نداری، پس میشه در ذات مستقلی؟ خب این سمت شفاعت را کی به این اسنام و اوسام داد؟ این سمت وسیله بودن را کی به اسنام و اوسام داد غیر از خودشون؟ پس میشن مستقل. اینه که ذات اقدس الهی به پیغمبر فرمود آخه یه دلیل اقام بکنید، ائتونی به کتاب من قبل هذا، میشه دلیل نقلی، او اثارت من علم، میشه دلیل عقلی. خب بنابراین فرقهای اساسی به مهمی که شیعه دارد و ذات اقدس اله تجلی کرده اینجا، این از لطیفترین اصطلاحات قرآن است که لما تجلا، اگر جریان تجلی هست، اگر جریان مظهریت هست، اگر جریان آیتیت هست، اگر جریان ما رمیت از رمیت، پس ذات اقدس اله در این آینه اثر میگذارد نه در غیر این آینه، و انسان این آینه ها را تکریم میکند برای اینکه اون صاحب صورت را در این آینه ها مینگرد.
الحمدلله رب العالمین.